اوژن تقدیم می کند.
تهران دهه 20 پس از جنگ و قحطی، دهه عجیب و پر از تناقض، بلوای نان، بیماری تیفوس، ترور و قتل و شلوغی و گالری که در دل چنین وضعیتی با عمری کمتر از یک سال در تاریخ هنر ایران ماندگار شد. به شماره گالری آپادان از رادیو نیست خوش آمدید.
گالری به عنوان یک پایگاه هنری در اروپا از اواخر قرن 19 میلادی اهمیت پیدا کرد و در ادامه در قرن 20 هنرمندان بیش از گذشته برای ارائه آثار وابسته به این نهاد فرهنگی و هنری بودند.
پیش از دوره هنر مدرن، عرضه آثار هنری شکلی انحصاری داشت و در دوره قرون وسطا در اختیار کلیسا و دوره دیگه در اختیار اشراف بود و رفته رفته پای دانشگاه ها و موزه ها و کتابخونه ها به ماجرا باز شد.
در ایران دوره قاجار، صنیع الملک از اولین افرادی بود که سعی داشت فرهنگ دیدار از آثار هنری رو در جامعه گسترش بده و نقاشخانه دولتی رو در کنار ارگ سلطنتی تأسیس کرد و روزهای جمعه رو برای تماشای آثار هنری و آمد و شد مردم در نظر گرفت. هرچند این نگارخانه عمر طولانی نداشت، اما جریان ساز و مؤثر بود.
و شکل‌گیری نخستین مکان‌های نمایش و عرضه و فروش آثار هنری پس از سال‌های مشروطه. عمادالدین قرشی:
ما با چند دسته از هنرمندان روبرو هستیم. یک طبقه طبقه‌ای هستند که پیروان مکتب کمال‌الملک هستند. یک طبقه دیگه نقاشان ارمنی ایرانی تبار هستند. این بخش دیگه حالا مینیاتورسازان هستند، حالا خوشنویسان هستند و بخش دیگه‌ای هم نقاشان قهوه‌خانه‌ای هستند اصطلاحاً. این طبقات مختلف در واقع می اومدن برای اینکه از ارتزاقشون در واقع از بابت هنر هم باشه، حالا غیر از فنونی که بهشون آشنا بودن و تسلط داشتن، می اومدن میخواستن از راه هنر هم ارتزاق کنن، ضمن اینکه دیگه فضای هنری به شکلی داشت خودش رو ترویج میداد که هنرمندان تلاش میکردن که هنرشون رو به سایرین رو هم در واقع تسری بدن، یعنی بحث آموزش هم اینجا پیش می اومده. این آموزش بیشتر مثل صنوف دیگه که تو بازار ایران در واقع ترویج داشته به صورت شاگرد استادی بوده. به خاطر همین بهترین جا برای در واقع این کار همون کرایه کردن یا اجاره دکان‌ها یا همون مغازه‌هایی بوده که این افراد توشون در واقع این کار رو انجام می‌دادن. وقتی که این آموزش شروع می شد، یعنی این هنر آموزی شروع می شد، کم کم بحث خرید و فروش هم شکل می گرفت. یعنی ما شاید کافه به اون شکل نداشتیم، ولی تو برخی از قهوه‌خانه های ایران واسطه گری و خرید و فروش آثار هنری شکل می گرفته. در واقع یک مغازه یا آتلیه داشته آقای رسام ارژنگی تو محدوده های خیابان لاله‌زار و منوچهری و بهارستان و خیابان مجاور اون منطقه خیلی هم در واقع سر و شکل داشته. معمولا آقای ارژنگی اونجا آثار هنری خودش رو در واقع میفروخته یا آثار هنری سایرین رو هم در واقع اونجا خرید و فروش میکردن و همینطور بحث آموزش مطرح بوده. لابلای مکاتباتی که به جا مونده از بین آقای رسام ارژنگی و نیمایوشیج حتی واژه نگارخانه هم استفاده میکنه.
و شرایط در آغاز دهه‌ای پرحادثه در تهرانی که اشغال شده بود.
خب چند طبقه از هنرمندان حالا شکل جدی‌تری به خودشون گرفتن، از جمله مینیاتوریست‌ها، از جمله طراحان نقوش قالی، از جمله سازندگان صنایع دستی و حاکمیت در واقع این هنر، یعنی هنر سنتی رو همچنان به عنوان هنر اول خودش در واقع در نظر می گرفت. همین مسئله باعث شده بود که حالا بخشی از هنرمندان نوگرا که بارقه‌ای از هنر نوگرا رو در خودشون نشون می دادن، به چندین دلیل، از جمله دلیل بی اهمیت جلوه دادن هنرشون یا نبود فضای مناسب برای ارائه آثارشون، در واقع راه و مسیر جدیدتری رو پیش بگیرن. این راه و مسیر جدیدتر شاید پناه بردن به انجمن فرهنگی های سایر کشورها بود که تو ایران در واقع داشتن سر و شکل جدیدتری به خودشون میگرفتن، مثل مثلا انجمن ایران و آمریکا یا انجمن ایران و دوستی ایران و فرانسه، ایران و آلمان، همون گوته و همینطور مثلا ایران و شوروی و نظایر خود. کلن به همین موازات ما انجمنهای ایرانی رو هم داریم که تو محدوده مثلا لاله‌زار از جمله انجمن گیتی که توسط برادران مفخم ناصر و محسن در واقع کار حمایت از هنرمندان و نمایش آثار هنری رو داشته در واقع شکل میگیره و خب از میشه گفت این عوامل کم کم باعث میشه که هنرمندای از جمله آقای جوادی پور به فکر تأسیس یک در واقع فضا یا یک آتلیه هنری یا یک گالری هنری باشه.
اما بشنوید از ویژگی‌های شخصیتی محمود جوادی پور و ریشه‌های خانوادگی مؤسس گالری آپادانا از زبان دختر ایشان تا دلیل روی آوردن این هنرمند به تأسیس گالری آشکارتر بشه.
نیوشا جوادی پور:
پدر من در خانواده هنردوست و فرهیخته با اصالت کرمانی متولد شد. مادر بزرگ من که دیپلمه مدرسه ژان دارک بودند به زبان فرانسه تسلط داشتند و هنر گلدوزی بلد بودند. نسخه‌های دستخطی خیلی زیبایی از ایشون هنوز باقی است. پدر بزرگ که ناظر معادن بودند طراحی و نقوش قالی می‌کردند و اولین کلاژ‌های هنر نعیب رو با انواع موادی که از معادن می‌آوردند با اشیاء روزمره ترکیب می‌کردند و می‌ساختند و این کارها هم هنوز موجود هستند. پدر من استاد جوادی پور توی همچین محیطی توی خانواده خیلی مهربان، مهمان نواز و فرهیخته رشد کرد. خواهر و برادرش هم هنرمند بودند. خواهر طراحی و خیاطی حرفه‌ای لباس می‌کردند و برادر با اینکه مهندس الکترونیک بودند نقاشی هم می‌کردند. پدر همیشه روحیه خیلی کنجکاو و جستجوگری داشت و تو هر زمینه که کار میکرد با پشتکاری بی‌نظیر سعی میکرد که اساس کار رو پیدا کنه. و از زمانی که من به یاد دارم که پدرم میانه سال بود، هر روز صبح ساعت 5 تا 6 صبح بیدار میشد و از 7 در آتلیه حضور داشت و مشغول به کار بود. این پشتکار عملاً برای 70 سال ادامه داشت. شخصیت ایشون شخصیتی بود بسیار آرام، متین، متواضع، مهربان و صبور و طنزی قشنگ داشت. من به یاد ندارم که پدرم صدایش رو روی کسی بلند کرده باشه. به همین دلیل بود که پیش خانواده و همکارا و دانشجوانش بسیار محبوب بود. در ضمن شاید بتونم بگم که پدر من نه تنها هنرمند زبردستی بود، بلکه یک نوع دانشمند بود. چیزی که در مورد زمان آپادانا تعریف می‌کرد، گذشته از دلایل افتتاح این گالری و کاشانه هنر، صمیمیت و دوستی و شور ایجاد کردن یک محیطی بود که اونها با استقلال بتونن هنرشون رو ارائه بدن و برای هنرمندان جوان دیگر زمانشون هم فضایی برای نشون دادن آثارشون ایجاد کنند.
اما محمود جوادی پور در زندگی حرفه‌ای و پرحاصل خودش چه مسیری رو سپری کرد؟
مجید کاشانی:
محمود جوادی پور متولد 1299 بود و از پیشگامان هنر نوگرای ایران. تحصیلات جوادی پور اول در هنرستان صنعتی ایران آلمان توی تهران شروع شد و طی تحصیل در درس ادبیات شاگرد نیما یوشیج بود. به خاطر همین شاگردی علاقه و درک عمیقی از ادبیات فارسی پیدا کرد. جوادی پور جز دومین گروه از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و البته جز اولین نسل طراحان گرافیک ایران. از سال 1322 به استخدام چاپخونه بانک ملی ایران در اومد و همزمان با کار توی چاپخونه شروع کرد به مطالعه و تلاش روی شیوه های مختلف چاپ رنگی. فعالیت حرفه‌ای جوادی پور بیشتر روی طراحی نشانه، لوگو و البته تصویرسازی و طراحی جلد کتاب بود برای کتابای درسی و کتابای ادبیات. بعضی از شاخص‌ترین آثار محمود جوادی پور در زمینه طراحی لوگوهایی هستند، مثل بنیاد ترجمه و نشر کتاب، لوگوی شرکت ملی نفت ایران، لوگوی رادیو تهران و چند تا بانک. همزمان با فعالیت‌های حرفه‌ای جوادی پور برای تحصیلات تکمیلی به آکادمی هنرهای زیبای مونیخ رفت. بعد از اینکه از آلمان برگشت سال 1332 شروع کرد به تدریس توی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
محمود جوادی پور با همکاری دو نفر از دوستانش آپادانا کاشانه هنرهای زیبا رو تأسیس کردند. مکان گالری رو در تاریخ 12 شهریور 1328 اجاره کردند و در روز دوم مهر ماه همون سال این گالری با نمایش آثاری از حسین کاظمی، جلیل ضیاپور، محمود جوادی پور و احمد اسفندیاری اعلام وجود کرد. آپادانا در تقابل با انستیتوهای خارجی و با هدف ارائه آثار هنرمندان ایرانی شکل گرفته بود.
و این صدای محمود جوادی پور است که میشنوید.
چون در تهران اصلا نه شهرداری نه هیچ نوع سالانی که برای این کار باشه در اختیار ما نمیذاشتن. هر جا میرفتیم جواب رد بهمون میدادن. من به این فکر افتادم که خب ما تا کی باید اسیر این چیز باشیم که وقتی بخواهیم کارمون نمایش بذاریم هیچی نباشه، خودمون هیچی نداشته باشیم.
هوشنگ آجانی بود که اون رشته حقوق خونده بود و در دانشگاه مرزبا به عنوان شاگرد مشغول خوندن رشته معماری بود و نفر دیگر هم حسین کاظمی بود که دوست نقاش خودم بود که اغلب با من زندگی میکرد. ما قرار گذاشتیم که یه محلی رو پیدا کنیم برای باز کردن یه محل تجمع هنرمند. خیابون اول خیابون بهار تو خیابون شاهرضای قدیم انقلاب فعلی نبش شمال شرقیش چند دهنه مغازه بود که اینا رو اجاره کردیم و از داخل اینا رو به هم دیگه ارتباط دادیم و خوشبختانه بلافاصله آپارتمان هم پشت اینجا خالی شد، اونم باز اجاره کردیم و دیوار باز کردیم به این طرف. یه فضای خیلی انتیم و خوبی شده بود که اسمش گذاشتیم آپادانا کاشانه هنرهای زیبا. خوشبختانه خیلی گرفت اینجا، یعنی واقعا همه با یه اشتیاق میومدن و ما در مدت یه سالی که اونجا فعالیت میکردیم که خوب نمایشگاه مختلف بود، مثلا برنامه شب سخنرانی بود، فیلم بود، خیلی ما 5-6 هزار نفر آدمایی که اصلا به هنرش توجه نداشتن اینا رو آوردیم. نمایشگاه های مختلف میداشتیم، از اول از خودمون شروع کردیم و بعد از جوانهای دیگه که نمایشگاه خواستن بدن کار اینا رو میابودیم بدونی که ازشون پولی بگیریم به نمایش میذاشتیم و خب گاهی یه چیزهای فروش میرفت و از این جمعیت جمع میشدن. اون چند دقیقه اول سلام علیکم را که تموم شد بعد اونا پای تابلو ها بشتن رفاقای ما مثل مرکی گیرا خیلال یکی که دارد توضیح دادن این تابلو ها چیه، این چی کار کرده، این چی کار کرده، این چه جوره چه جوره.
و تأثیر گالری آپادانا در هنر معاصر ایران از زبان توکا ملکی.
گالری آپادانا از چند جهت تأثیر مهمی تو جریان نقاشی نوگرا و جریان گالری داری در ایران داشته. توی زمینه تأثیری که توی نقاشی نوگرا داشته خب خیلی زیاد راجبش صحبت شده و اینکه در واقع اولین گالری خصوصی بوده که نه وابسته به کشورهای دیگه و سفارتخونه ها بوده و نه وابسته به مراکز دولتی که مشخصا آثار هنرمندان نوگرا رو به نمایش میذاره و خیلی هم قابل توجه هست که توی کارت‌های دعوت و دعوتنامه‌ها اشاره می‌کنه که نمایش آثار هنرمندان جوان و روی این جوان بودن اینها تاکید می‌کنه. در واقع اولین بار ما کار پزشکنیا رو در ایران توی این گالری می‌بینیم که خب با سخنرانی خود پزشکنیا و آل احمد همراه یا نمایشگاه جوادی پور، کاظمی، ضیاپور و اون داستانی که خیلی مشهور میشه راجع به عکس العملی که راجع به کار ضیاپور تو گالری صورت میگیره. مسئله مهم اینه که گالری آپادانا علاوه بر نمایش این آثار هنرمندان نوگرا سعی میکنه فضایی رو برای بحث و گفتگو ایجاد بکنه. ما مطبوعات زیادی رو پیدا کردیم از آرشیو آقای جوادی پور که نقد نمایشگاه ها بود. حالا خب مثلا نوشته آل احمد رو پیشتر خونده بودیم، ولی نقدای مختلفی نوشته میشه و توصیفایی که میشه از فضای آثار و حتی اسم میبرن که مثلا در این نمایشگاه این اثر و این اثر دارای این ویژگی هاست، این خودش خیلی نکته جالبیه که به نظرم فضای آثار رو نشون میده. و با اینکه در واقع عکسی از خود آپادانا در دسترس نیست از نمایشگاهاش، اما از توصیف روزنامه و نقدای مطبوعات میشه کاملا متوجه شد که چه آثاری توی نمایشگاه به نمایش در اومده. این نوع گالری داری، حالا از در واقع تأثیری که روی تثبیت فضای نقاشی نوگرا داره بگذاریم، این نوع گالری داری سنتی میشه که توی دهه های 30 و 40 مکرر در مورد گالری های مستقل تکرار میشه.
اواخر فروردین 1329، رضا جورجانی، منتقد هنری و استاد دانشگاه، سخنران مدعو در گالری آپادانا با موضوع هنر و هنرمند بود. در این روز جمعیت زیادی در گالری حضور داشت و عده‌ای هم به دلیل کمبود صندلی در اطراف سالن ایستاده بودند.
یکی از دوستان ما بود به اسم آقای دکتر جورجانی که این استاد ادبیات بود در دانشگاه تبریز. وقتی اول شروع آپادانا آمد اونجا دید خیلی از محیط خوشش اومد و گفت که من یه سلسله مقالاتی دارم ترجمه میکنم که خیلی تازه است و مربوط به هنره، دلم میخواد هر وقت اینو تموم شد بیارم در اینجا یک چند جلسه سخنرانی داشته باشم. بعد ما 3-4 ساعت فرد اول کردیم همه دکتر جورجانی آمد و رفت پشت میز رو شروع کرد سخنرانی کردن. مبنای سخنرانیش این بود که هنر یه چیزیست که همیشه در هنرمند توی فکرش خیلی چیزای جالب فکر میکنه ولی توان ساختنش و اجرا کردنش نداره و به همین جهت هم همیشه هنرمندا کارهایی که میکنن بعد از این مدتی که فکرشون و توانشون بیشتر میشه این کار قدیمی رو خراب میکنن، از بین میبرن. بعد این شعر خیام شروع کرد به خوندن. جامیز که عقل آفره میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، استاد ازل بین که چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. لیوان آب برداشت سر کشید و همونجا افتاد. هیچی دکتر جورجانی در یک لحظه از بین رفت.
واقعی مرگ رضا جورجانی تنها دلیل تعطیلی آپادانا نبود و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دیگری نیز وجود داشت.
این سال یکی از شلوغ‌ترین سال‌های سیاسی دهه 20 در پایتخت بود و گهگاه مقررات حکومت نظامی اعمال می‌شد. ماه تیر گرمای هوا از 40 درجه گذشت و وضعیت فوق‌العاده برقرار شد و اکثر مردم تهران به ده‌های اطراف هجوم بردند. رفته رفته شرایط سیاسی کشور در تحقق ملی شدن صنعت نفت دستخوش تغییر بود و در چنین شرایطی چراغ‌های گالری آپادانا برای همیشه خاموش شد.
گالری آپادانا عمر کوتاهی داشت و برخلاف منابع مکتوب که به 1 یا 2 سال اشاره کردند، این گالری در فروردین 1329 تعطیل شد و در تاریخ 25 خرداد ماه همون سال به مالکش بازگردانده شد. امروز آن مغازه چند نفش زیر هتل بهار به یک فروشگاه سیسمونی کودک تبدیل شد.
نه رویایی نه دنیایی بی تو مانده به جا، نه می جویی نه می آیی نه می خواهی عشق پاک مرا، نه می خوانی نغمه های مرا، نوای بی غم نوای مرا، نه می پرسی این سکوت سیه چرا بلا آنشسته.
51مین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در دی ماه ضبط و تدوین و در 15 بهمن ماه 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود گالری آپادانا امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون توکا ملکی، نیوشا جوادیپور، عمادالدین قرشی و مجید کاشانی. صدای محمود جوادیپور از مستندهای مشاهیر تهران، آواز رنگ و بوم ساخته بیژن شکرریز و مستند اختران ساخته محمود فاتحی استفاده شده. منابع استفاده شده در این شماره: مقاله از کاشانه تا تالار نوشته عمادالدین قرشی، مجله آنگاه شماره 9، و مقاله گالری آپادانا نوشته داریوش کیارست، مجله تندیس شماره 192، و مقاله کاشانه هنرهای زیبا نوشته معراج قنبری در روزنامه همشهری است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاصه.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده بوده و کارگردان، پژوهشگر و نویسنده این شماره معراج قنبریه. ساجد علیپور هم اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی بودن. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر همراهی کرده. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور انجام میده.